و موانع و آفات عمل عبارتند از غلبه هوای نفسانی بر انسان، منافع شخصی، دنیا طلبی، ناآگاهی از زیان و ضرر عواقب و نتایج عمل نکردن. در ادامه جناب محمد علی دولت خوی ساری بیتی از جناب مولانا رو برای ما نوشتند: این سخنهای چمار و کجدمت، مار و کجدم می شود گیرد دمت. بریم بخش دیگری از پیامک های شما رو و صداتون رو بشنویم.
ما به هر حال یه چیزایی رو نمیدونیم، خب از اون خیلی انتظاری نیست، ولی وقتی یه چیزی رو میدونیم و به اون عمل نمی‌کنیم، عالم بی عمله که گفتن به زنبور بی عسل ماند. معمولاً تعارض منافع باعث این کارا میشه. انشالله که ما بتونیم واقعا به اون چیزایی که میدونیم و اون چیزای خوب عمل کنیم که بهترین امر به معروف و نهی از منکره.
برادرم مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان مثل همیشه ما را همراهی میکنن. سلام خدا قوت گفتن و نمیشن خداوند مهربان همیشه گوش به زنگ است. مشکل از ماست که گاهی کد تماس با خدا را از یاد میبریم، وگرنه این خط و این کد همیشه آزاده. انسان توجهش به تمایلات فانی دنیایی رو اگر برداره، بهتر میتونه به دانسته هاش عمل کنه.
الان اون چیزی که خیلی پررنگه در محافل بارها گفته میشه، بحث رعایت شیوه نامه هاست. یعنی که همه حرف میزنیم مبنی بر این که اگه میخوایم کرونا بره، ما باید شیوه نامه ها رو در نظر بگیریم. اما خیلی ها هستیم که متاسفانه تو حرف خیلی خوبیم، ولی تو عمل مثلا این کار رو انجام نمیدیم. اما واقعیتش اینه که اگر حرف بزنیم و عمل نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که دیگران هم روی حرف های ما حساب باز کنن. به عنوان مثال، پدر مادری که نماز نمیخونن، بعد بخوان فرزندشون ارشاد کنه که تو باید نماز بخونی، قطعا انتظار توجه از فرزند نداشته باشن، چون فرزندان عمل پدر مادر رو میبینند، حرف رو نمیشنوند. تشکر میکنم، موفق باشید.
سلام میکنم به برادرم جناب توکلی که از رشت سرسبز و بارانی ما رو همراهی میکنن. نوشتن طاعت همه انشالله مقبول درگاه حق باشه. عامل بی عمل بارکشیه که از بارش هیچ ثمری نداره، باید در زمان بود و به مقتضای اون از علوم و فنون هم بهره داشته باشیم. خانم زحمتکش از بجنورد ما را همراهی میکنن، خدا قوت گفتن. نوشتن عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره. خدا انشالله به همه ما توفیق بده عمل نیک داشته باشیم و خدا هم از ما راضی باشد.
اینی که به معلوماتم اضافه بشه عمل میکنم و به دیگرانم میآموزم. یا علی، خدا نگهدارت.
محسن زارع بیدکی از شهر تاریخی مهریز یزد ما رو همراهی میکنن. به شما سلام فرستادن و نوشتن متاسفانه به علمی آشنا بودم، چیزی رو میدونستم و سهلنگاری کردم و نتیجهشم دیدم. از اون به بعد هم خودم رعایت میکنم هم به دیگران سفارش دارم. طالبی همراه ما هستن، گفتن هر چیزی زکاتی داره، زکات علمم یاد دادن به دیگرانه. بعضی هم اما دنبال منافع خودشون هستن که در بعضی مواقع به اونچه میدانن عمل نمی کنن.
دانستا کار خوبه، کار خیره، کار خدا پسندانیه. چرا انجام میشنه؟ چرا کار خوب انجام میدیم ما که به علم ما، به دانش ما زیاد بکنیم، بیافتاییم ما. تشکر از برنامه خوب تا از کرمانشاه، خدا نگهدار.
اسفندیار گنجگاهی از تهران ما را همراهی میکنه. نوشته داستانک جالبی برامون فرستاده. روزی دروغ و حقیقت گفت، میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم. حقیقت پذیرفت و فریب خورد. آن دو با هم به کنار ساحل رفتند. وقتی به ساحل رسیدند، حقیقت لباسهایش را درآورد. دروغ هیلگر لباسهای او را پوشید و رفت. از آن روز به بعد همیشه حقیقت اوریان زشت به نظر می رسد، اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.
این عمل رو از دو دیدگاه میشه ازش استفاده کرد، یکی منفی و یکی مثبت. خب ما وقتی یک کاری واقعا برام اومده، وقتی خیر توش، وقتی واقعا میتونیم سر خودم و دیگران مفید باشه، چرا عمل نکنیم؟ چرا بگیم نه؟ به جای که ما مثلا بخوام منفی گرا بشیم، خوب فکر کنیم عاقلانه تا بتونیم کاری که عمل خوب هستش انجام بشه. و سعی کنم اون چیزی که تصمیم بگیریم خودتون تصمیم بگیرید. خوب مشورت کردن، ولی خود انسان توی چیزا تجربهش رو کسب کنه بهتره. پس بیام واقعا اون کار خوب و عمل رو برای خود دیگران انجام بده. چرا؟ چون همین چیزا آدمو بزرگ میکنه. یا علی التماس دعا کنم.
برادرم رحمان خوشبخت از گشتساران ما را همراهی میکنن. به چه اسم زیبا و چه فامیل قشنگی. گفتن سلام به شما. عالم بی عمل مانند درخت زیبایی که هیچ ثمری نداره. زکات علم یا دادن دانسته ها به دیگرانه. بیایید در زندگی صداقت رو سرلوحه همه کارهامون قرار بدید.
کسی که بداند و بداند که بداند، لنگان خرک خویش به مقصد برساند. وان کسی که نداند و بداند که نداند، در جهل مرکب عبد در بماند. فاتح شکر مدستان گیلان بخش لجشادی هستان بالا گوش.
دوستی با شماره 0916-4270 کاش نام شریفتونم می نوشتید. گفتم آقای همایی خیلی راهمون کجه، ای کاش به خودمون بیایم. این دعای همیشگی ماست، انشالله همه ما به خودمون بیایم. و پرویز میکایلی گفته که برادر بزرگوارم، آبروی علم به عملشه. کسی که علم داره اما عمل نمی کنه، هیچ فایدهی براش نخواهد داشت.
در زندگی متأسفانه آنچه که به نفع واقعی فردی به زندگی مردمی، آنچه به نفع است به دست فراموشی رفته. به روش جدید برای زندگی اگرچه غلط باشد عمل میکنیم. شاد و سلامت باشید. از بابورسر روستای بالامت کلا. خدا حافظ شما.
سپاسگزاریم که تا این لحظه بنده و همکارانم رو همراهی کردید. فرصت ما به پایان رسید. دعا کنیم که هممون اگر چیزی رو میدونیم به اون عمل کنیم. خصوصا ما که در رسانه هستیم به دعای شما بسیار نیازمندیم که به گفته های خودمون عمل کنیم. ممنون که منو همراهی کردی. تا فردا شما رو به خدای مهربان میسپاریم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
فراخوان 12 جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفی، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال، می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
محله حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
رهاوت،
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. با سلام به همه شما همراهان خوب رادیو ایران، برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که این برنامه توجه شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. رهاورد مجله علمیه با اطلاعاتی در عرصه‌های دانش و فناوری. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. ما رو تا انتها همراهی کنید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره تصفیه آب با استفاده از کود حیوانی صحبت بکنیم. از کود حیوانی به طور گسترده برای رشد گیاهان استفاده میشه، اما الان محققان از این کود برای تبدیل آب شور دریا به آب شیرین استفاده کردن. دانشمندان دانشگاه نورس ایسترن آمریکا فرایند ایجاد کردند که توی اون مدفوع گاو تبدیل به فیلتری برای تصفیه آب غیر آشامیدنی میشه. اونها امیدوارن این اختراع به حل بحران جهانی آب کمک کنه. به گفته یونیسف حدود 1.42 میلیارد نفر در مناطقی با کمبود آب آشامیدنی زندگی میکنن و فقط 3% از آب زمین قابل آشامیدنه. به همین دلیل خیلی از دانشمندان به طور خستگی ناپذیری تلاش میکنن تا آب اقیانوسها رو به آب شیرین تبدیل کنن. راه حل اون ساخت سیستم تصفیه‌ایه که نمک رو از آب خارج کنه. به این فرآیند نمک زدایی میگن، اما همچین دستگاه‌هایی با خرابی روبرو میشن. یی جنگ استاد دانشگاه نورس ایسترن در بیانیه‌ای گفته که فرآیند نمک زدایی برق زیادی مصرف میکنه. بنابراین جنگ به دنبال منبع نیروی پایدارتری بود و به نور خورشید رسید. این فرآیند نیازی به صفحات خورشیدی نداره، اما فیلتر اون با نور خورشید فعال میشه. جنگ مقداری مدفوع گاو از مزارع محلی برداشت و اونها رو تحت حرارت 3000 درجه فارنهایت یا همون 1600 درجه سانتیگراد قرار داد تا باکتری های اونها کشته بشن. با از بین رفتن باکتری ها این ماده تبدیل به پودر کربن شد که جنگ اون رو تبدیل به فومی برای زدودن نمک از آب اقیانوس کرد. جنگ گفته که آبی که در نهایت به دست اومده بسیار تازه بوده و غلظت سدیم اون به طور قابل توجهی کمتر از میزان استاندارد تعیین شده به وسیله سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا بوده. این ماده طبیعی و پایداره، عملکرد اون مناسبه، هزینه اون کم و تولید و تهیه اون آسانه. جنگ همچنین گفته که این فناوری به جوامع مختلف در ساخت سیستم نمک‌زدایی محلی کمک میکنه و برای دسترسی عادلانه به آب آشامیدنی در سراسر جهان اهمیت زیادی داره. نمیشه تأسیسات نانو رو به آسونی در همه روستاهای شهرها قرار داد، اما مردم میتونن به آسونی از کود و برگ درختان استفاده کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه آب آشامیدنی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
از یکی از دستاوردهای علمی کشور در دومین صفحه این مجله بشنوید. تولید ماده مؤثره دارویی برای درمان ضایعات پوستی توسط محققان کشور. یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ماده مؤثره دارویی شد که در درمان زگیل و ضایعات پوستی سرطانی تأثیر غیر مستقیم دارد. آرمین دادگر، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در خصوص تجاری سازی ماده مؤثره برای کاهش ضایعه پوستی گفت: ایمی کویمود یک ماده مؤثره دارویی و پرکاربرد در حوزه سلامت است. این ماده دارویی برای درمان زگیل‌های خارجی در افراد 12 سال به بالا به کار می‌رود. معمولاً برای درمان زگیل از نوع کرمی این فراورده دارویی همزمان با درمان‌های دیگر استفاده می‌شود. وی ادامه داد: این دارو یک اصلاح کننده پاسخ ایمنی است و برای درمان انواع خاصی از رشد خارجی سلول‌های پوستی استفاده می‌شود که شامل رشد‌های پیش سرطانی نوع خاصی از سرطان پوست، موسوم به سرطان سلول بازال سطحی و زگیل‌های قسمت خارجی بدن هستند. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت: پیش از این ماده مؤثره داروی ایمیکویمود از کشورهای چین، آلمان و آمریکا وارد ایران می‌شد، اما فعالان فناور این شرکت دانش بنیان توانستند سنتز ماده مؤثره دارویی ایمیکویمود را با 1/6 قیمت وارداتی در ایران بومی سازی کنند. میزان مصرف سالانه ماده مؤثره ایمیکویمود در ایران حدود 15 کیلوگرم است.
شما شنونده رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. این هفته در برنامه رهاورد در مورد آینده جهان صحبت کردیم. البته این پیش بینی توسط جرمی ریفکین، اقتصاددان و محقق برجسته آمریکایی صورت گرفته. شاید خیلی هم دور از ذهن نباشه. مثلا برای اون دسته از عزیزانی که برنامه‌های قبلی رو نشنیدن، باید خیلی خلاصه بگیم که ریفکین معتقد سه انقلاب در 30 تا 40 سال آینده در جهان اتفاق میفته. یکی این که روند انتقال اطلاعات تغییر میکنه به وسیله اینترنت اشیا. همچنین روند انتقال کالا هم متفاوت میشه با کمک پرینترهای سه‌بعدی و در نهایت مردم هم به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر میرن. یعنی هر کس میتونه انرژی خودش رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید و باد و امثال اینها تولید بکنه. اسم کتابش رو هم گذاشته هزینه نهایی صفر. به زبان خیلی ساده یعنی اینکه تولید کالاها به سمت رایگان شدن میره. بنابراین در چنین جهانی دولت‌ها حداقل قدرت رو پیدا می‌کنن. یعنی دیگه نیازی به حضور دولت‌ها نیست. اما آیا اینکه چنین چیزی ممکنه یا نه خیلی هم دور از ذهن نیست. چون همین الان هم در عصر انقلاب اطلاعات هستیم. و شاهد هستیم که اینترنت چه تغییراتی رو در زندگی انسان‌ها به وجود آورده. یکی از این روندهایی رو که عنوان کردم اینترنت اشیا بود. امروز یکم بیشتر راجع به این صحبت کنیم. اینترنت آف تینگز یا به اختصار IoT همون اینترنت اشیاست. در آینده نزدیک این فناوری به شکل گسترده‌ای در زندگی ما نقش پیدا می‌کنه، کمون که الان هم شاید در پله‌های نخستینش باشه. به فناوری میگن که تمام اشیا و وسایل اطراف ما به شبکه اینترنت یا اینترنت که همون شبکه محلی هست متصل میشن و میتونن از طریق اون برای هم داده ارسال کنن و با هم در ارتباط باشن. به راحتی و از طریق یک اپلیکیشن خاص هم میتونن توسط انسان‌ها کنترل بشن. شاید واژه خانه هوشمند رو شنیده باشید. خانه هوشمند یعنی خونه‌ای که اشیا و لوازم موجود اون از طریق یک شبکه به هم وصلن. به عنوان مثال وقتی که خونه رو ترک میکنیم لامپا خاموش میشن، درپا به صورت خودکار قفل میشن، یخچال به صورت اتوماتیک مواد غذایی موجود رو بررسی میکنه و در صورت کمبود برای فروشگاه مورد نظر پیامی ارسال میکنه و محصولات مورد نظر رو خودش سفارش میده. وقتی هم که مجددا به خونه برگشتیم تلفن همراهمون موقعیت رو ارسال میکنه برای شبکه خانگی و با نزدیک شدن ما سیستم سرمایشی یا گرمایشی خونه هم فعال میشه و محیط خونه رو آماده حضور میکنه. این مثال ساده و نمونه بسیار ساده از کاربرد IoT در زندگی روزمره است. این مفهوم برای اولین بار در سال 1999 میلادی استفاده شد و جهانی رو در اون تصور کردن که همه افراد و همه اشیای بیجان از طریق شبکه و ابزارهای دیجیتال به هم وصل بشن و بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. شاید همین الان هم اینترنت افراد جهان رو به هم متصل کرده، اما IoT اشیای جهان رو به هم متصل میکنه. از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های مختلفی اینترنت استفاده میکنه. بلوتوس، ارتباط وایفای، پروتکل MQTT و امثال اینها. هر شیء دارای یک شناسه یکتا و آدرس IP خواهد بود. در واقع به زبان ساده منظورمون ارتباط انسان با انسان یا انسان با ماشین نیست، بلکه ارتباط کامل بین ماشین و ماشین برقرار میشه. مودم‌ها، میکروپروسسورها و بردهای مختلف با هم به تبادل اطلاعات میپردازند. در سیستم پزشکی و سلامت هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. یعنی سنسورهایی که به بدن بیماران وصل میشن، علائم حیاتیشون رو کنترل میکنن و دائما اونها رو برای یک مرکز بررسی سلامت ارسال میکنن. خودروها هم شامل سنسورهایی هستن که بعد تایرهای ماشین رو بررسی میکنن و هر نقصی که در ماشین باشه رو با مرکز دیگه‌ای مخابره میکنن. از اینا که فراتر بریم، شهر هم به صورت هوشمند در میاد. یعنی کنترل ترافیک، مدیریت جای پارک خودروها، آبیاری هوشمند فضای سبز، روشنایی سطح شهر و همه اینها همه ایده‌های جدیدی برای ایجاد یک شهر هوشمند هستند. در تولیدات هم صنعت بیشترین سود رو از IoT کسب میکنه. سنسورهای جمع‌آوری داده تو قفسه های کارخونه ها یا قفسه های انبار مشکلات احتمالی رو با مسئولین مربوطه به اشتراک میذارن. تولیدکنندگان میتونن از طریق IoT یک برنامه جامع برای بهینه کردن عملیات، تعمیر و نگهداری، کنترل موجودی انبار، بهداشت و ایمنی و کلن فرایند تولید داشته باشن. پیش بینی شده که تا پایان همین سال 2021 سرمایه‌گذاری روی اینترنت اشیا در حوزه صنایع حداقل به 2 میلیارد دلار برسه. سیستم امنیت هم به همین شکل. دوربین‌هایی که به این سیستم هوشمند متصل هستند میتونن به طور خودکار الگوهای غیرعادی رو توی ویدیوهاشون شناسایی کنن و داده‌ها رو فوراً برای مقامات رسمی ارسال کنن. تا سال 2020 پیش بینی شده بود که اینترنت اشیا در پزشکی 117 میلیارد دلار سهمش خواهد بود و شرکت‌های زیادی با تجهیز کردن کارگراشون به IoT های پوشیدنی میتونن از محل استقرار و فعالیتشون و اینکه در معرض مواد شیمیایی نباشن اطمینان حاصل کنند. پس به طور کلی اینها کاربردهایی بود که ریفکین معتقد اینترنت اشیا زندگی انسان‌ها رو تا 30 تا 40 سال آینده متحول می‌کنه. این در کنار پرینترهای سه‌بعدی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه نهایی رو به صفر می‌رسونه. در برنامه‌های بعدی امیدوارم بتونیم در مورد پرینترهای سه‌بعدی و انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر هم صحبت کنیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، گریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی از تازه ترین رویدادهای علمی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که فراخوان جذب ایده در خدمات فضاپایه اعلام شده. سازمان فضایی ایران فراخوان جذب ایده با محور خدمات فضاپایه در رویداد ساتکس رو منتشر کرده. مجموعه رویدادهای ساتکس با هدف جذب ایده‌های نوآورانه فضایی برگزار میشه. علاقمندان حوزه کسب و کارهای فضاپایه میتونن طرح‌ها و ایده‌های خودشون رو با محورهای اصلی خدمات فضایی، سامانه‌های فضایی، سرریز فناوری، زیرساخت و سرگرمی تا 17 آبان ماه از طریق ایمیل satex@isa.ir به سازمان فضایی ایران ارسال کنند. شرکت کنندگان با ارائه طرح‌های خودشون فرصت تجاری سازی ایده‌هاشون رو از طریق دوره‌های آموزشی توانمندسازی و نهایتاً جذب سرمایه خواهند داشت. چالش‌های مد نظر و موضوعات پیشنهادی در این رویداد از طرف سازمان امور اراضی کشور، سازمان هواشناسی کشور، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت ملی پست و چند مرکز نوآوری اعلام شده که در سایت سازمان فضای ایران جزئیات اون توضیح داده شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که سمپوزیوم آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها در استرالیا برگزار میشه. 8 سمپوزیوم آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها به صورت مجازی به وسیله انستیتو متخصصان علوم صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه یا همون APIFP و با همکاری مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران 15 آذر برگزار میشه. دکتر مرضیه حسینی نژاد در خصوص 8 سمپوزیوم آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها گفته که موضوعات محوری این سمپوزیوم شامل پروبیوتیک ها و آثار مفید اون بر سلامتی، خواص پروبیوتیک ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن، فعالیت های ضد ویروسی و نقش اونها در مدیریت عفونت کووید 19. کارگاه پروبیوتیک آسیا اقیانوسیه یک رویداد علمی صنعتیه که به صورت سالانه به وسیله مؤسسه APIFP و به میزبانی مؤسسات پژوهشی یکی از کشورهای آسیا اقیانوسیه برگزار شده و پیشرفت‌های علمی و فنی در زمینه پروبیوتیک ها رو مورد بحث قرار میدن. دوره 8 این سمپوزیوم بین المللی به میزبانی مجازی کشور استرالیا و با همکاری مؤسسه و انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران انجام میشه.